رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر اولی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد بردوش دارم. امروز جمعه 8 می سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
و من سید قاسم قیامپور هستم و شما را از استودیوی رادیو در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان و در نزد میکروفون همکارمون خیرامون بقازاده.
سلام همکاران شنونده عزیز، در دوام چند روزی آخر ده ها هزار ساکنان وادی سوات در پی عملیات زیدی جنگیان در این منطقه تحت کنترل طالبان مکان های زیستی خود را ترک میکنند. دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که شمار این مردم به نیم میلیون نفر برابر شده، در روزهای نزدیک احتمال ترک وادی کردن یک میلیون نفر پابرجاست. در همین حال نیروهای هوایی پاکستان روز جمعه هدف های طالبان را در مناطق تحت کنترل جنگیان بمباران کردند. مایور ناصر خان یک سخنگو در سوات گفت که در این عملیات چرخبالهای نظامی، هواپیماهای جنگی و نیروهای ارتش جلب شده 12 جنگی رو به هلاکت رساندند. در یک سخنرانی تلویزیونی اش نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی گفت که نیروهای مسلح برای نابودسازی جنگیان و تروریست ها سفربر شدند. اتحادیه اروپا نشستی را شروع کرده است که هدف دارد ارتباط درازمدت انرژی را میان مناطق خاورمیانه، آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا بنیاد کند. در نشست پراگ پایتخت جمهوری چخ، رهبران دولت‌های اروپایی و آذربایجان، گرجستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، مصر و عراق گرد هم می‌آیند. به حسب ناظران این همایش، نماینده‌های ایالات متحده آمریکا، روسیه و اوکراین اشتراک خواهند کرد. طبق گزارش‌های اتحادیه اروپا، نیت دارد کشورهای تولیدکننده نفت و گاز را برای همکاری با اروپا وادار کرده، اینچنین مسئله تمدید و توسعه راه‌های انتقال این ذخیره‌های انرژی را بررسی کند. پاپ رون بندیکت 16 گفت که امیدوار است کلیسای کاتولیکی میتواند در جریان‌های صلح خاورمیانه نقش بازی کند. او روز جمعه در چهارچوب نخستین سفری خود به دولت‌های عرب وارد اردن شد. رهبری کاتولیک‌های جهان در روز اول زیارت 8 روزه‌اش از زمین‌های مقدس وارد اردن شده، قرار است بعداً از اسرائیل و مناطق فلسطینی نیز دیدن کند. پاپ بندیکت گفته از زیارت او صلح‌آفرین میباشد، اما با وجود این در داخل منطقه برخی اظهارات سال 2006 وی را یاد دارند که به دین اسلام همچون یک مذهبی خشونت‌آمیز اشاره کرده بود. ادامه خبرها. خبرگزاری های محلی تاجیکستان میگویند که دادگاه عالی این کشور دو شهروند افغانستان را به مهلت 24 سال روانه زندان کرد. این نفران برای عبور غیر قانونی مرز، قاچاق بیش از 80 کیلوگرم مواد مخدر و نگهداری سلاح محکوم به زندان شدند. این افراد در نتیجه عملیات ویژه مرزبانان تاجیک آخرهای سال گذشته در خط مرزی ناحیه شوراباد ولایت ختلان بازداشت شدند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید که حالا در زندان های این کشور بیش از 200 شهروند خارجی نگهداری می شود و اکثر آنها شهروندان افغانستان هستند. در تاجیکستان تجلیل از 64مین سالگرد عید غلبه بر فاشیستان نازی در جنگ دوم جهان شروع شد. هرچند امسال حکومتی مرکزی از تشکیل رهپیمایی نظامی در میدان غلبه پایتخت خودداری کرد، ولی طبق یک امر پرزیدنت به بیش از 4500 شرکتدار جنگ که قید حیات هستند با افتخار عید 350 سامانی مبلغ تقدیم شده است. روز 9 می در میدان غلبه مراسم گلگزاری در پای مجسمه آتش ابد با شرکت امام علی رحمان صورت میگیرد. دیپلماتی بلندپایه اتحادیه اروپا از ارمنستان و آذربایجان تقاضا کرده است که با احساسات مثبت همکاری های بیشتر را برای حل مخالفت هایشان بر سر منطقه جدایی خواهی قروباغی کوهی براه مانند. هایر سولانا با این اظهارات روز جمعه در حاشیه نشست انرژی اتحادیه اروپا و نماینده های دولت های دارای ذخیره های غنی انرژی سخنرانی کرد. روز پنجشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چخی رهبری دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد. نشست کشورهای شوروی پیشین به شمول ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مالدوا و اوکراین برگزار شد که جزوی از برنامه همکاری های شرقی اروپا می باشند. و خبری دیگر، مقامات گرجستان می گویند که انتظار مذاکرات با نماینده های مخالفین هستند که بعد شروع اعتراض ها یک ماهی پیش برای نخستین بار صورت می گیرد. در صحبت با تلویزیونی روستاوی 2 داوید بکرادزه رئیس پارلمان گفت که کارها در سمت تشکیل این مذاکره شروع شده است و ایساری باوری کرده است که چنین یک نقاط روز جمعه حتما برگزار خواهد شد.
تشکر خیرمون با قازاده بود با نشر فشرده اخبار جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم می شود و رویدادهای تازه عالم با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
نشانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خاطر رسان میکنیم که امروز جمعه 8 می سال 2009 میلادی است. برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را می توانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبورد بشنوید و اکنون نگاهی به سرخط گزارش های اصلی مجله که از سوی همکارانمان در پراگ و دوشنبه و دیگر نکات عالم تهیه شده اند.
ضرب‌الاجل نوی تاجران زرنثار، ماجرا با بن‌بست وارد شد. راه برون روی از این بحران کدام است؟
نبوکو راه نجات از وابستگی انرژی اروپا از روسیه. چرا ایران و قطر به نشست پراگ دعوت نشدند؟
و باز هم روزی غلبه فرا می رسد. چرا حکومت تاجیکستان از برگزاری پرد نظامی به شرف این جشن خودداری کرده است؟ سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. و این نشر مجله را از ادامه ماجرای اطراف بازار زرنثار شهری دوشنبه شروع میکنیم که آنجا سه روز باز گرسنه‌نشینی تاجران علیه تصمیم دادگاه اقتصادی برای تخریب این بازار ادامه دارد.
گفته می شود که صبح روز جمعه اعتراضگران ضرب‌الاجل نو پیش گذاشتند. آنها گفتند فقط در حال دست از گرسنه‌نشینی خواهند برداشت که مقامات قرضهای بانکی آنها و زیان مالی رسیده را پرداخت کنند. همزمان با نقل خودی گرسنه‌نشینان، دیروز هنگام گفتگوی کارمندان میلیسا با صاحبکاران، یکی از زنان در پیش چشم گرسنه‌نشینان لتوکوب شده است.
همکاری ما فرهاد میلاد در بازار زرنثار قرار دارد و قبل از شروع برنامه با او تلفنی در تماس شدیم و سوال کردیم که عین حال در اونجا چی میگذرد؟
عین حال همین حاضر نماینده کمیته زنان به نزد گرسنه‌نشینان آمده بود و آنها را خیلی با آنها صحبت کرد تا آنها ترک گرسنه‌نشینی کنند و با آنها وعده داده هم شد که در هر کجایی که خواهند در همین شهر در تمام بازارهای خواهند به آنها جای داده میشن، لیکن زنهای گرسنه‌نشین کاملا این پیشنهاد را رد کردند و گفتند که آنها تنها از نو باز شدن بازار را میخواهند و در عکس حال یک شرط دیگری که حکومت میتواند اجرا کند این است که تمام مبلغ آنها را برگرداند و تمام مال آنها را برگرداند و آنها را از تاجیکستان اخراج کند، یعنی دیپارتاسیون کند. و به همین منوال تقریبا یک 20 دقیقه صحبت بود میان رئیس نماینده کمیته زنان و گرسنه‌نشینان، لیکن به نتیجه نرسید. و همچنین نماینده شعبه کارهای داخلی شهر، ریاست کارهای داخلی شهر نیز آمده بود و او نیز همین پیشنهاد را کرد. یعنی او گفت که از جانب حکومت دستور گرفتند که با گرسنه‌نشینان بگردند هر جایی که میخوان انتخاب کنند و آنها را جایگیر کنند. لیکن گرسنه‌نشینان میگویند که شرایطی که آنها در بازار زرنثار دارند خیلی عالی است و آنها نمیخواهند که تگ برف و باران یا در یک فضای کشاد در بازارهای دیگر دوشنبه فعالیت کنند. یعنی آنها کاملا راضی نیستند که شرطهای حکومت را قبول کنند.
فخرالدین، یعنی آنها شرطهای پیشنهاد کرده را قبول نکردند و قدمی آینده آنها چی خواهد شد؟ یعنی آنها هنوز هم گرسنه‌نشینی خود را ادامه خواهند داد و تا به کی؟
خب سید قاسم، وقتی که من به اینجا اومدم در دری اونجایی که اونها پناه بردن یعنی همین مرکز تجارتی که بسیار خیلی بزرگ است در پیش بازار زرمیسور ساخته شده است و خیلی با حشمت هم است اونها در همین بینا قرار دارند و وقتی من اونها در بسته بود و اونها در را باز کردن من وارد شدم اونها گفتن اکنون تو حاضر شاهدی خودسوزی ما میشوی یعنی اونا یک شاید تهدید هم باشد یا چیزی دارن که خودسوزی میکنن در همینجا و اونها در رو بروی دیگر نفرانی که از جانب حکومت میآیند وعده دادن که باز نمیکنن.
تشکر همکاری ما فرهاد میلاد بود با آخرین اطلاع در رابطه با ماجرا در بازار زرنیسور. ما با یکی از گروستنشین های این بازار هم صحبت شدیم و از او خواستیم که وضع پاو با وقوع پیوسته را برای شنوندگان تشریح کند.
من ملوات نیمت و میسوی بازار زرنیسور با روزی شیم است که گروستنشینی کرد بخاطر اونی که ما از بانک ها از نفران قرض گرفته همین بزرگ که زمانوی بزرگ که به درجه یعنی همه شرایطش تفریزه بود اومدن به کور فعالیت میکردیم همین خلوازی همه همین سود و افتانتی غیر قانونی است. بعد وقتی که قبضه همی مرد باید سود نبود شهید ملک همین دریکری بزرگ ادوکت یا نبودن این سود هم همه دوشین رو بود همه همین سختمانوی همین بزرگ خودسرانه براوردن غیر قانونی براوردن. بعد همین خیل در همی اپریل با همین سوید ملکور حتی رئیس شهر و خودن رئیس شهر اجازه داد که همی بینو را کشوین همی بینو زمانوی است و فقط بینو خدمتی معیشی شود همی بینو را سه روز می دادن در اینجا خیلی هم همی سرطرش خونه بینوی دوزن در اینجا همیو آیدن همیو کور کردن اومدی سه روز کور کردیم با بعد سه روز با همی خیلی محکم کردن بعد مفتیم که همی اجانو سر شده دیدیم بیردرمایی گروسنانشینی تشکیل کردیم که بعدود منار از در نوازی اومدن همین خیفتستن که نمیشود خیلی برامده روی بست کنه شما زیدی قانون رفتار کرده سن این شما جزو میبینین همین خیلگفوی پست و بلند شال بیرون میبر شما با دادست شما میافتین خیلی کرکنه ارگان چیل هم.
تشکر. با یک تن از گروستنشین های بازار زرنیسور شهر دوشنبه صحبت میکردیم. یادآور میشم اعتراضگران اخیراً ضرب العجل نو پیش گذاشتند. آنها گفتند فقط در حالی دست به گروستنشینی دست از گروستنشینی خواهند برداشت که مقامات قرضهای بانکی آنها و زیان مالی رسیده را پرداخت کنند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شما در موجهای مجله شنگوهی رادیوی آزادی قرار دارید. اتحادی اوروپا روز جمعه در یک نشست ویژه در پراگ پایتخت جمهوری چخ که ریاست دوری این اتحادی را بر عهده دارد به بحث مسائل احداث مسیرهای طولانی ارتباطی انرژی و نقلیاتی میان کشورهای عضو این سازمان و کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی شروع کردند. نشست پراگ رهبران اتحادیه اوروپا و سران و نمایندگان بلندپایه از آذربایجان و گرجستان، ترکیه و ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان و مصر و عراق را گردی هم آورد. در این نشست نمایندگان روسیه و آمریکا و اوکراین به حیث ناظر شرکت دارند. بنا به خبرهای رسیده اتحادیه اوروپا می‌خواهد پشتیبانی کشورهای تولید کننده نفت و گاز از طرحهایی را به دست بیاورد که هدف آنها به بازارهای اوروپا رسانیدن محصولات بیشتری انرژی است. در پی نزاع بین روسیه و اوکراین در ماه ینوری سال روان که در ایام سرما کشورهای شرق اوروپا را به کمبود گاز مواجه کرد، بروسل تلاش ها برای پیدا کردن منابع الٹرناتیوی انرژی را بیشتر کرده از این راه می‌خواهد وابستگی از گاز روسیه را کاهش بدهد.
یکی از چنین طرح‌ها طرحی بنیادی لوله گاز است که باید منابع گاز ترکمنستان را توسط بحر خزر به آذربایجان و سپس از این را به اروپا انتقال بدهد. در مجموع سخن درباره احداث 3 لوله نوی گاز از منابع گاز دریای خزر و عراق می‌رود که بزرگترینش با اسم نابوکو معروف بوده، باید از مرزهای شرقی ترکیه تا به استریا پول بکشد. لوله دوم موسوم با وایت استریم یا مجرای سفید قرار است از گرجستان توسط زیر بحر سیاه کشیده شده در رومینیا به پایان برسد. و لوله سوم گاز با نام انترکانکتور باید از ترکیه و یونان و ایتالیا بگذارد. در صورت بنیاد شدنشان این 3 لوله گاز تا سال 2020 توانایی انتقال تا 20 میلیارد متر مکعب گاز پیدا کرده، تقریبا 10% از جمع احتیاجات اتحادیه اروپا به گاز طبیعی را تامین خواهند کرد.
در نشست پراگ ایران و قطر، دو تولید کننده بزرگ گاز و دو بازیگر بزرگ بازار انرژی خاور میانه دعوت نشده اند. یک مقام اروپایی بدون بردن نام به رادیوی آزادی گفت دلیل دعوت نشدن قطر نه عمل طرح شده بلکه به محض تنگی فرصت بود. اما در مورد ایران یک مقام دیگر اروپایی با اشاره به بحث برنامه‌های هسته‌ای آن کشور گفته است که شاید در صورت مهیا شدن شرایط مناسب تهران نیز به این برنامه‌های بزرگ جلب شود. اما روسیه در برابر آمریکا و اوکراین به این همایش تنها به حیث ناظر دعوت شده است، ولی در روزنامه نشست شرکت روسیه در هیچ یکی از طرح‌های نو انرژی اتحادیه اروپا در نظر داشته نشده است.
در همین حال برخی کارشناسان به اجرای برنامه‌های اتحادیه اروپا از جمله بنیادی لوله نابوکو با شبهه می‌نگرند. با قول آنها سازش‌های روسیه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در مورد انتقال گاز طبیعی و نفت به بازارهای اروپایی بنیاد این لوله را به اهمیت می‌کند. و اما فرستاده خاص اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی با این عقیده راضی نیست. تفصیلات بیشتری را در این باره از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده می‌شنویم.
فرستاده اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی پیر مورل که در نشست پراگ حضور داشت میگوید برگزاری نشست رهبران کشورهای شریک در دالان جنوبی حادثه بقایت مهم است. مورل می افزاید که از شک و شبهه در مورد اجرای این برنامه آگاه است. ما می دانیم که بعضی ها با اجرای لایحه نابوکو با شبهه می نگرند، ولی دولان جنوبی چیزی بیشتر از نابوکو می باشد. اصلا دولان جنوبی علاقه وجود دارد. ببینید، نفت قزاقستان از اوکتاو به آذربایجان می رود و از آنجا طریق بحر خزر به اروپا. مگر این دولان جنوبی نیست؟ ولی برای بنیاد لوله و آن هم در بستر بحر و صدور نفت و گاز کمش 10 سال لازم خواهد شد. From the concept to the final flow of the molecules, oil and gas. پیر مورل نگرانی ها در مورد مخالفت روسیه به این لایحه را قبول ندارد. او میگوید اتحادیه اروپا در منطقه یگان هدف پنهانی ندارد و دائما از جمله با روسیه برنامه هایش در قفقاز و آسیای مرکزی را مطرح می کند. فرستاده اتحادیه اروپا تاکید می کند که همکاری های این سازمان با کشورهای آسیای مرکزی وسیع تر از تنها بنیادی لوله های نفت و گاز است. But let's remember also other aspects of energy, and I would go to uranium. بیایید نوع‌های دیگر انرژتیکا را به یاد آوریم. مثلا استخراج اوران. قزاقستان دومین کشور بزرگترین استخراج کننده اوران در جهان است. همین گونه ازبکستان هم در میان کشورهای استخراج کننده اوران در جای 12 است. این مسئله ها نیز برای اتحادیه اروپا اهمیت دارند. خلاصه در حقیقت امروز درباره دولان جنوبی و واردات نفت و گاز صحبت میکنیم، اما ما نباید بخش‌های دیگر تولید انرژی آب و برق را فراموش کنیم و در این رابطه مسئله با تاجیکستان و قرقیزستان ارتباط میگیرد. Hydropower in Tajikistan and Kyrgyzstan. ماهی گذشته در نشست رهبران کشورهای بحر ارال در قزاقستان پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف ابراز داشت که در مسئله بنیاد نیروگاه‌های بزرگ آب و برق در آسیای مرکزی اتحادیه اروپا و خود پیر مورل فرستاده خاص اتحادیه اروپا از موقع ازبکستان پشتیبانی می‌کنند. در این باره پیر مورل می‌گوید: We are very careful on that, and мо доимо як ҳарфро такрор мекунем ва он ҳам ин аст ки мо намехоҳем дар ин баҳс миёнарав бошем. Мавқеи мо ин аст ки мо дар истифодаву тақсими захираҳои оби таҷрибаи бой дорем. Дар айни замон мо аз хусусиятҳои Осиёи Марказӣ огаҳ ҳастем. Мо намунаеро матраҳ намекунем ки марҳамат бигирду пайравӣ кунед. Чунин ташаббус натиҷаи баръакс медиҳад. Мо мехоҳем масъала ҳалли дарозмуддат биёбад. Аз ин ро мо мегӯем бештар вохӯред ва ба таври муназзам роҳи ҳалли масъаларо баҳсу баррасӣ
кунед. Together more often, more methodically.
در ادامه صحبت فرستاده اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی پیر مورل یادآور شد که صرف نظر از توسعه همکاری های اقتصادی در مرحله کنونی برای اتحادیه اروپا همکاری های امنیتی به ویژه تحکیم نظم و ثبات در افغانستان و منطقه اهمیت اولین درجه دارند.
نظرها به بنیاد لوله انتقال گاز از آسیای مرکزی به اروپا موسوم به نابوکو
و باز هم در شهر پراگ اتحادیه اروپا با برگزاری یک نشست و با وجود مخالفت های مسکو شورای تطبیق برنامه موسوم به همکاری شرقی را شروع کرد. به این برنامه شش کشور شوروی سابق، ارمنستان و آذربایجان، گرجستان و اوکراین و مولداو و بلاروس شاملند. سرعت بخشیدن به مشارکت سیاسی و همایش امقتر اقتصادی میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و 6 کشور شوروی سابق هدف اصلی ابتکار همکاری شرقی نام برده می شود.
تلاش اتحادیه اروپا برای توسعه روابط با کشورهای شوروی سابق مایه انتقادی شدیدی مسکو شده است. اما رهبران اتحادیه اروپا در نشست پراگ نگرانی های روسیه در این زمینه را به پایه و بنیاد خوانده گفتند که سخن درباره توسعه دایره نفوذ نمی رود و همکاری شرقی اصلا بر ضد روسیه نگرانیده نشده است. پس هدف از راه اندازی برنامه همکاری شرقی چیست؟ و این برنامه همکاری با 6 کشور شوروی سابق چی داده می تواند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما میرزایی سلیم پور.
میریک توپولانک سروزیر چخه که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در پی معرفی برنامه همکاری شرقی گفت این ابتکار به معنای احیای دوباره بلاک های غرب و شرق و سبقت گسترش دایره نفوذ نیست. رئیس کمیسیون اروپا جوزه مانوئل باروزو گفت نشست پراگ صحیفه نوی را در روابط اتحادیه اروپا با همسایه های شرقی اش باز میکند.
This Eastern Partnership is a substantial offer for stepping
همکاری شرقی یک پیشنهاد قابل ملاحظه برای بالا بردن سطح روابط دو جانبه ما با همسایه های شرقی ماست. این همچنین یک وسیله قوی برای حمایت از اتحاد و همکاری های منطقوی است. این برنامه زمینه روابط و مناسبات درازمدت اتحادیه اروپا بر پایه منفعت های مشترک و ارزش های عمومی را می گذارد.
اما بعید به نظر می رسد که اعلان رسمی همکاری شرقی تواند نگرانی های مسکو را تسکین ببخشد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز چهارشنبه همگی یک روز قبل از اعلان این ابتکار اتحادیه اروپا علیه هر نوع تلاش ساختن خطوط جدید جدا کننده در قاره اروپا هشدار داد. میخائیل مرکلوف رئیس کمیته روابط بین المللی دومه دولتی روسیه روز پنجشنبه نشست پراگ را یک تلاش انگیزه های گئوپولیتیکی داشته غرب برای توسعه نفوذش به کشورهای شوروی سابق نامید. اما رهبران اروپا در نشست پراگ نگرانی های مسکو از این برنامه را به پایه خواندند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت همکاری شرقی علیه یگان کشور از جمله روسیه نگرانیده نشده است. رئیس کمیسیون اروپا جوزه باروزو نیز گفت که این پیمان بر ضد روسیه نیست. رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر سولانا گفت برخی بیانیه های رهبران روسیه در قبال این نشست چندان سازنده نبود.
This is not against Russia. In fact, as you know very well, the
این علیه روسیه نیست. در اصل طور شما خوب میدانید احتمالاً روسیه و شاید ترکیه در برخی از برنامه هایی که راه اندازی خواهند شد می توانند شرکت بگیرند. این است فلسفه آنچه که ما آغاز می
کنیم.
اعلان این برنامه به دنبال یک سالی برای اروپا خیلی پرشور صورت می گیرد. جنگ کوتاه ماه آگوست بین روسیه و گرجستان، بی نظمی های بهار امسال در مولداو، بحران دوامدار سیاسی و اقتصادی در اوکراین و جنجال ماه ینوری نرخ گاز بین مسکو و کیف که شرق اروپا را در عین سرما در روبروی خطر کمبود گاز قرار داد. مسئله دیگر مناسبت خود این شش کشور شوروی سابق با برنامه همکاری شرقی است. برای مثال رؤسای جمهوری های مولداو و بلاروس ولادیمیر ورونین و الکساندر لوکاشنکا اصلا به پراگ نیامدند. ولادیمیر ورونین گفته است برنامه همکاری شرقی در امر پشتیبانی از این شش کشور شوروی سابق دستاورد زیادی ندارد. قرار بود دعوت لوکاشنکو با پراگ پریاخ تایی سالهای آخر بلند شده در روابط قریب همیشه سرد اروپا با مینسک را کمی آب کند، ولی بعد اینکه رئیس جمهور چخیا واسلاو کلاوس گفت ضمن ملاقات روبرو دست لوکاشنکو را فشردنی نیست، رئیس جمهور بلاروس از رفتن به پراگ پرهیز کرد. بینیتا فریرو وولنر کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا اما گفت عدم حضور رهبران مولدو و بلاروس در نشست پراگ به معنای نیست که آن دو کشور عزم همکاری با بروسل را ندارند.
We always have left it, of course, to the countries.
ما البته همیشه این مسئله را که کی را میفرستند و یا در عمل در کدام سطح میخواهند حضور داشته باشند به خود آن کشورها واگذار میکنیم. به نظر من دانستن این نکته مهم است که همه این کشورها به طور روشن تعهد خود را به نمایش گذاشتند که آنها میخواهند در اینجا باشند، آنها میخواهند با ما همکاری کنند.
They want to be here, they want to cooperate with us.
در نشست پراگ تقریبا نیمی رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله رهبران اولی بریتانیا و فرانسه و ایتالیا و اسپانیا حضور نداشتند. عدم حضور این چهره‌های اولی قاره‌ها کیست که کل اختلافات موجوده نظر بر سر این برنامه در میان کشورهای عضو سازمان هنوز رفع نشده است. این است که برنامه همکاری شرقی پیوستن با عضویت اتحادیه اروپا را به هیچ یک از این شش کشور شوروی سابق ارمنستان و آذربایجان، گرجستان و اوکراین و مولدو و بلاروس ضمانت نمی‌دهد. کردن ترتیب ارائه روادید سفر نیز در این سند فقط به حیث یک هدف دراز مدت آمده است. مؤلف تشبث جمهوری چخ میخواست که برنامه همکاری اروپا نام بگیرد، ولی قرار نهایی روی اسمی تنها همکاری شرقی شد که البته محدودتر است.
شورای تطبیق برنامه اتحادیه اروپا موسوم به همکاری شرقی که به آن شش کشور شوروی سابق شاملند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. 9 می 64مین روز غلبه از بالای فاشیسم آلمان تجلیل می شود. به اطلاع رسمی در این جنگ 10,000 شهروندان تاجیکستان هم شرکت داشتند و در نبردها تقریبا 25,000 نفر آنها جان باختند. 15 شهروند تاجیکستان به دریافت 54 شهروند تاجیکستان به دریافت عنوان قهرمان اتفاق شوروی موفق شدند.
День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы.
تعداد اونهایی که در آن نبردهای شدید شرکت داشتند سال تا سال کاهش می‌یابد و سابقه‌داران جنگ هر سال در این روز در پرد نظامی روز غلبه جمع آمده از درگذشت همیراقان سابقه‌شان آگاه می‌شوند. و اما با خدمت‌های سربازان باقی مانده جنگ دوم جهان چگونه ارج گذاشته می‌شود؟ چرا آنها فقط سال یک بار در روز غلبه به یاد می‌آیند و خلاص؟ همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در پی دریافت پاسخ به این سوال‌ها اطلاع گرفت که مقامات تاجیکستان این سال از برگزاری پرد نظامی خودداری کردند. سبب‌های این تصمیم را در گزارش او پیدا خواهید کرد.
مقامات تاجیکستان به مناسبت 64مین سالگرد پیروزی بر نیروهای آلمانی در جنگ دوم جهانی برای سابقه داران این جنگ 350 سامانی جایزه اختصاص داده است. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در این باره گفت.
طبق معلومات های دقیق امروز در سال 2009 اگر که این خطا نمیکنیم بیش از 4,500 من در جمهوری امروز سابقه داران جنگ بزرگ وطنی در قید حیات هستند. با فرمانی سرفرمانده عالی قوای مسلح پرزیدنت تاجیکستان به هر یک سابقه دار جنگ و مهنت مثلا 350 سومانی کمک پولی ها جدا گردیده است و به زمین این از خود وزارت مدافع نیز عیادت اونها در نظر است.
با وجود ارائه کمک های پولی با سابقه داران جنگ ایده از آنها برانند که با گذشت ایام تجلیل از روز پیروزی بر نیروهای آلمان در تاجیکستان کمرنگ شده است و اهمیت دولت تاجیکستان به این پیروزی کاسته است و به گفته آنها برگزار نشدن رجه نظامی همساله به این مناسبت شاهد آن است. از فریدون محمد علیف دلیل برگزار نشدن رجه نظامی به این مناسبت را پرسیدم و گفت که رئیس جمهور و وزیر دفاع تصمیم گرفتن رجه نظامی تنها در جشنهای تاریخی برگزار شود. آقای محمد علیف گفت
9 می چون هر ساله همون ایدی که جشن گرفته میشید همون طریق نیست اون امسال نیست با راه مونده میشد، ولی تنها باید ذکر ساخت که مثلا رسم گذشت حربی در میدان غلبه پایتخت دایر نمیگردد مثل اکثر. این سببش در اون است که گذراندن رسم گذشت حربی در عرفه یا خود در روز تجلیل سنه های مهمی تاریخی که اهمیت مثلا بلندی جمهوری ایران خصوصا مثلا روز استقلالیت دولتی.
از آقای محمد علی پرسیدم که آیا این تصمیم رئیس جمهور و وزیر دفاع به وضع اقتصادی و عواقب بحران مالی جهانی در تاجیکستان ربط دارد؟ وی گفت
این عموما با بحران اقتصادی یکون دخالت هم ندارد و دویم این که مثلا قسم زیادی پیرانی که مثلا در جنگ های بزرگ وطنی اشتراک نمودند از همه جوانتر اونا تقریبا 83 سال عمر دارد، یعنی که در همین سال هستند. اونا بنابر سبب پیری و برجاماندگی امکان مثلا رفته اشتراک نمودند، یک مدت انتظار شدند و عموما نظاره کردن رسم گذشت حربی رو ندارند. از همین سبب، از همین لحاظ من فکر میکرم که تصمیم گرفتن تا اینکه مثلا همیشه به طور مختصر جنبه نمایند.
این در حال است که سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان در جریان تصویب بودجه بازنگری شده سال جاری گفت که مصرف وزارتخانه های انتظامی و نظامی به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. این در حال است که بنیاد توسعه اینستیتوت پژوهش اروپایی روسیه برای برگزاری این جشن مبلغ زیاد اختصاص داده در شهر و نواحی تاجیکستان پیروزی بر آلمان نازی را با تشکیل کنسرت و راهپیمایی ها تجلیل میکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارجگذاری با زحمت های سابقه داران جنگ دوم جهان در تاجیکستان و سبب های خودداری از برگزاری پرد نظامی در شهر دوشنبه. شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه ما در رابطه با روز غلبه گزارش های دیگر هم خواهیم داشت.
پول یوروپی прошагали пол земли этот день мы приближали как могли этот день победы.
و اکنون باز هم از مسائل داغی بین المللی. طی چند روز اخیر ده ها هزار ساکنان وادی سوات واقع در شمال و غرب پاکستان در پی عملیات نیروهای حکومتی علیه مسلحان جنبش طالبان مکانهای زیست خود را ترک می کنند. دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد اخیراً اعلام داشت که تا این زمان توانستند تقریباً 500,000 نفر از این منطقه داغ بیرون شوند. اخیراً یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان در یک سخنرانی از طریق تلویزیون اعلام داشت که ارتش حکومت برای پاکسازی وادی سوات از مسلحان افراطی سفربر شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما خرمان بقازاده.
کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در پی خشونت ها در وادی سوات پاکستان حدوداً 200 هزار نفر مکان های زیست خود را ترک کرده وارد مناطق امن شدند. سخنگوی این بخش سازمان ملل متحد در یک نشست مطبوعاتی در ژنو گفت که حدوداً 300 هزار تن دیگر در حال بیرون شدن از این وادی میباشند. از روی حساب های ناجانس گفت رون دردموند شمار فراریان که از ماه آگوست پارسال در پی خشونت ها به ترک محل های زیست خود شروع کردند 555 هزار نفر را تشکیل می دهند. حالا در منطقه عملیات پرشدت و فراگیر با شرکت نیروهای هوای پاکستان هواپیماها و چرخبالهای جنگی و نیروهای زمینی ادامه دارد. یک فراری با اسم امان الله خان که تازه 3 روز پیش از وادی بیرون شده است وضع را در منطقه جنگی چنین تصویر کرد. وی میگوید در سوات بمباران شدید ادامه داشت. دهه من و کل منطقه اطراف خراب شد. بر اثر بمباران در پیش چشم من 45-50 کس نابود شدند. آنها همه مردند، پاره پاره شدند. رون ریموند از سازمان ملل متحد گفت که گروه های کمیساریت مهاجران گزارش می دهند که بر اثر فرار مردم همه راه های وادی سوات و بونر مسدود شدند. در جای راه های UNHCR نقطه های توزیع غذا و آب و دیگر خدمات بشری را تشکیل کرده است. روز پنجشنبه نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی هشدار داد که تروریستان را از وادی سوات پناهگاه طالبان بیرون و نابود می کند. او میگوید با هدف برقراری ناموس و افتخار وطن ما به خاطر حمایت مردم نیروهای مسلح به نابودکنی جنگیان و تروریستان سفر بر شدند. حکومت در یک مراجعتش به جنگیان تقاضای خلع سلاح کرده بود که یک شرط مهم سازش صلح میان طالبان در سوات و مقامات محلی می باشد. این سازش 3 ماهی پیش حاصل شده بود. ولی مثل دیگر ساکنان پاکستان حالا امان الله خان، مردی که خانه او حالا در کام آتش قرار دارد، می گوید که نمی فهمد حکومت با چی کار مشغول است.
یک دفعه اوزنی اپریشن شروع کیا.
او میگوید یک دفعه آنها عملیات نظامی را شروع کردند، بعد آنها قراردادی آتش بس را امضا کردند و حالا آنها دوباره عملیات نظامی را آغاز کردند. ما اصلا نمیفهمیم که چی بازی را آنها پیش میبرند.
همکو معلوم نیست تو یه کیا گیم اسنی چلایا.
در رابطه با وضع امنیتی پاکستان و وادی سوات در ملاقات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آصف علی زرداری همتای پاکستانی او در جریان نشست اخیر این رهبران در واشنگتن اظهار نگرانی شده است.
فرار مردم وادی سوات از مکان درگیری های شدید میان ارتش و مسلحان مخالفی حکومت پاکستان. شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطیارها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
بگلی بهار میموند یار میموند یار میموند یار رویت بگلی بهار میموند یار میموند یار میموند یار نفسان که چند یاره با من عاشق شده ام مرا گذاره با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدیم دوتا میموند یار میموند یار میموند یار رویت با گلی بهار
ترانه بود از جمشید اسماعیل در نشر اولی مجله شمگاهی و حالا همراه میبینیم که در ادامه برنامه باز کدام گزارش ها تقدیم شما خواهند شد. مسکو و واشنگتن با هم قرین میشوند. باراک اوباما و سرگی لاوروف با یوی روابط میان امریکا و روسیه خوشبینند.
آیا نماینده حزب نهضت اسلامی وارد مجلس نمایندگان میشود و بحث این حزب و کمیسیون مرکزی انتخابات کی رسیدگی خواهد کرد؟
و هزار ماشین در بندی برف، حرکت نقلیات در گردنه شهرستان از نو قطع گردید. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز جمعه 8 می سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 4:39 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:39 دقیقه شام.
تا 8 سالی رئیس جمهوری جورج بوش روابط ایالات متحده با روسیه به طور قابل ملاحظه سرد و در برخی مسائل حتی خراب شد. این مرحله بود که تحلیلگران آن را با چون جنگ سرد نو میان دو کشور ارزیابی میکردند. دوره اصلی کاری بوش به زمان رهبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه موافق آمد که با شیوه شدید لحن کارش در این مقام معروف شده است.
در ملاقات اخیری رئیس جمهوری فعلی آمریکا باراک اوباما و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف تلاش برای احیای روابط عادی کاری و محیط بهتری همکاری میان دو دولت صورت گرفت. جانب ها برای همکاری سازنده در حل چند مشکل از جمله در رابطه با نزاع در خاورمیانه، گسترش ناتو، قضیه گرجستان، برنامه هسته ای کره شمالی و مسائل دیگر آمادگی نشان دادند. تفصیلات موضوع را از همکارمون خیرمان بخازاده میشنویم.
ملاقات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رهبر سیاست خارجی روسیه سرگئی لاوروف در کاخ سفید زیاد طول نکشید. بعد دیدار و گفتگوی مختصر این دو نفر نه فقط در زمینه تحکیم دوستی و همکاری ها بلکه راجع به احترام متقابل و کاری جدی مشترکی که برای دستیابی به منافع همدیگری روانه شده باشد صحبت کردند. باراک اوباما گفت و میگوید من فکر میکنم که ما برای از سر گرفتن مناسبات میان آمریکا و روسیه در همه زمینه ها اسلحه هسته ای و منع گسترش اسلحه هسته ای و از در افغانستان و پاکستان نحوه برخورد با ایران، برخورد با خاورمیانه، روابط بازرگانی میان دو کشور و راه های رفع بحران مالی سرتاسری که اقتصاد را در همه کشورهای جهان در وضع ناگوار گذاشته است امکان عالی داریم. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که حالا دیپلمات های آمریکایی و روسی زمینه های برگزاری ملاقات رهبران دو کشور را که قرار است ماه ایول در مسکو جریان گیرد تهیه می کنند و گفت به نظر من ما کار را در سمت خیلی عملی و کارساز بر پایه منفعت های مشترک و در صورت اختلاف نظرها بر پایه احترام همدیگر پیش میبریم. ما تلاش داریم این اختلاف ها را حد الامکان از بین برده به خاطر منفعت کشورهایمان و امنیتی بین المللی کار کنیم و بار دیگر امیدواری های زیادی پرزیدنت مدودف را از ملاقات با شما ماه ایول امسال در مسکو اظهار میکنم. اوباما و لاوروف در چند مسائل از جمله کاهش اسلحه هسته‌ای و تامین امنیت آن سلاح‌هایی که حالا موجودند اتفاق نظر نشان داده. اینچنین برای ادامه کار در سمت وادارسازی ایران و کره شمالی به بازداشتن جاه‌طلبی‌های هسته‌ایشان آمادگی بیان کردند. ولی در برابر این در نشست واشنگتن اینچنین مسائل مورد بحث و اختلاف نیز مطرح شد. در این بخش مسئله های مربوط به تحت نفوذ روسیه قرار گرفتن مناطق جدای خواه گرجستان، نیت ایالات متحده آمریکا برای استقرار سپر ضد موشکی در قلمرو اروپای شرقی و نقشه های برخی جمهوری های شوروی پیشین به عضویت پیمان نظامی ناتو ذکر شد. برخی از این مسائل پیشتر در نشست لاوروف و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز مطرح شده است. در نشست خبری بعد این ملاقات در زمینه برنامه دفاع موشکی آمریکا که به قول روسیه علیه امنیت ملی این کشور روانه شده است نیز گفتگوی صورت گرفت. واشنگتن در رابطه با مخالفت های مسکو برای بنیاد سپر ضد موشکی در خاک اروپا به تکرار گفته است که آن علیه دولت های خطرزای مثل ایران روانه شده ضد روسیه بوده نمیتواند و لاوروف در ملاقات های کاخ سفید نیز با اظهار خوشبینی به حل این مساله در برابر خبرنگاران گفت میگوید ما اینچنین به وظیفه های در بخش دفاع ضد موشکی توجه ظاهر کردیم که دو پرزیدنت برای پیدا کردن زمینه های همکاری مشترک در این زمینه مایل نشان دادند و در جریان ملاقات امروزه هم ما هوسمندی خود را در این بابت تصدیق کردیم.
Мы подтвердили эту заинтересованность в ходе сегодняшней встречи.
Аз назари хабарнигороне ки сафари расмии раҳбари сиёсати хориҷии Русия ба Вашингтонро мушоҳида мекарданд, шояд масъалаи Гурҷистон аз ҳассостарин мавзӯъҳои мавриди баррасии раҳбарон будааст. Дар мулоқоти Лавров ва Клинтон ҳар ду раҳбари сиёсатҳои хориҷии кишварашон ба таъмини суботу оромиш дар Кавказ майл нишон дода, вале таъкид карданд ки роҳҳои расидан ба ин ҳадафро бо гунаҳои дигар мебинанд. در زمینه ایران که نظر به اتهامات غرب خواستار بنیاد بمب‌های اتمی میباشد و خود تهران این را رد میکند، لاوروف مثل پیشین گفت که با اعتماد وی شدیدتر شدن تحریم ها ایران را از ادامه برنامه هسته ایش باز نمیدارد و گفت که ادامه مذاکره های دیپلماتیک که اوباما نیز طرفدار آن است راهی واقعی جلوگیری از همه گونه تهدید و خطرها میباشد.
تلاش‌ها برای احیای روابط کره و محیط بهتری همکاری میان ایالات متحده و روسیه.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
شروع سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مجلس نمایندگان خواست که با بحث میان این حزب و کمیسیون مرکزی انتخابات و راه پرسی رسیدگی کند. اخیرا کمیسیون مرکزی انتخابات با تکیه به بند 57 قانون انتخابات از تصدیق کردن وکالت نامزد جدید این حزب به جای وکیل سابقش در مجلس نمایندگان سرپیچی نمود. مسئولین حزب نهضت مطمئنند که موقع کمیسیون مرکزی انتخابات خلاف قانون است و از این رو از مجلس نمایندگان خواستند که برای تفسیر این بند قانون و همین طور حل بحث پیش آمده اقدام کنند. با جزئیات بیشتری موضوع همکارمان در شهر دوشنبه قیوم مرسی عطا.
مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با ارسال یک نامه از وکیلان مجلس نمایندگان خواستند ماده 57 قانون انتخابات را که مایه بحث میان این حزب و کمیسیون مرکزی انتخابات شده است شرح و تفسیر دهند. این در حالی است که حکمت الله سیف الله زاده رهبر دفتر مطبوعاتی حزب نهضت اسلامی میگوید نامه رسمی کمیسیون مرکزی انتخابات که تایید نامزد پیشنهادی به جای وکیل استفاده‌داده این حزب در مجلس نمایندگان را رد میکند نتوانسته است آنها را قناعتمند سازد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در همین زمینه با مجلس نمایندگان مراجعت کرد تا شرح واقعی ماده 57 بخصوص بندهای علاهده آن را از همین نهاد دریافت کند. اگر به شرط پارلمان هم در اینجا جوابی قناعت بخش به ما نداد، ما حق داریم که در این زمینه به سود کنستیتوسیونی مراجعت کنیم.
حکمت الله سیف الله زاده رهبر دفتر مطبوعاتی حزب نهضت اسلامی بود. ماده 57 قانون انتخابات را تا کنون کمیسیون مرکزی انتخابات و حزب نهضت اسلامی دوگانه شرح میدهند. نمایندگان حزب نهضت میگویند که بندهای این ماده تصدیق وکالت نامزد از فهرست حزب را اجازه میدهد، اما مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات میگویند قانون این گونه حقوق را نه به وکیل از فهرست حزب و نه از حوزه انفرادی تا زمانی کمتر از یک سال برای انتخابات نوبتی نداده است. یعنی به گفته محبیلا دادوجانوف رهبری دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات بندهای این ماده هم برای انتخابات انفرادی و هم برای پیشنهاد وکیل از فهرست حزب دخالت یکسان دارد.
من همین چیزا شما گفتنی هستم که اگر انمی بند آخری قانون ماده 57 در جای دوم می اومد و این بند دومش در آخر، این بوای دخلدار نمیشود. برای همین خیلی بود است که محدودیت یا که ممانعت شود که ما انتخابات یک در یک مندات نمیدادیم وکالتو با حزب سیاسی که هست بوای داده میشد. این الکه یک محدودیت میشد.
محیب الله دادوجانوف رهبر دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بود، اما شاکرجان حکیم استاد حقوق دانشگاه بین المللی میگوید حزب نهضت اسلامی برای پیشنهاد نفر سیومش از فهرست حزب به پارلمان نباید مواجه مشکل شود، در حالی که به گفته او طلب قانون برای انتخابات انفرادی دیگر است و برای فهرست حزب دیگر.
امروز سخن درباره نه پیشنهاد نامزد بلکه تصدیق وکالت نامزدی که در روی خط بخش مزاده در مقام سیوم است می رود. از این خاطر باید یک مانعی نباشد.
شاکرجان حکیم استاد حقوق دانشگاه بین المللی در دوشنبه بود. بحث میان کمیسیون مرکزی انتخابات و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حال روز است که نماینده این حزب در پارلمان محمد شریف همت‌زاده ماهی گذشته از وکالت خود در مجلس نمایندگان دست کشید. بعد از این شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اسناد محمد علی حید نفر سیوم این حزب در فهرست انتخاباتی را برای تایید وکالتش در هفته گذشته به کمیسیون مرکزی انتخابات ارسال کرده بود. با این حال روشن است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در 10 ماه پیشتر از انتخابات نوبتی پارلمانی تا کجا میتواند نفر سیومش را در پارلمان جای دهد. ولی به گفته بیشتری تحلیلگران این تلاش ها در آستانه یک انتخابات تازه پارلمانی هم بیهوده نخواهند بود. کیو مرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مجلس نمایندگان برای حل بحث برخواسته میان این حزب و کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است. و حالا بیایید از مسئول این وبسایت یا سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه، افراسیاب سلطان، بشنویم که این روزها کدام مطالب توجه بیشتر را جلب کردند و عموما علاقمندان درباره مطالب برنامه‌های ما چی نظر دارند.
موضوع گروسنه‌نشینی تاجران بازار زرنثار امروز هم در مرکز توجه خوانندگان سامانه رادیوی آزادی بود. امروز روز سیوم است که صاحب کاران این بازار گروسنه‌نشینی میکنند و صبح امروز آنها گفتند که تنها در صورت به گروسنه‌نشینی خاتمه خواهند داد که قرضهای بانکی آنها و ضرر مالی آنها از سوی مقامات جبران شود. در این موضوع خواننده با نام سمک عیار نوشته است: اصلا در کشورهای ساخت بازاری داشته دولت صاحبکاری را دستگیری میکند و قرضهای با امتیاز جدا میکند، خصوصا به صاحبکاران خرد و میانه، چون که صاحبکاری خرد و میانه مثل نونهال است و از بین همین نونهال ها درختان بزرگ یعنی کارخانه های بزرگ مثل سامسونگ، تویوتا و دیگر و دیگر پیدا می شوند و به منبع درآمد بزرگ برای بودجه دولت تبدیل می یابند. ولی در تاجیکستان باشد برعکس است. انس از قرقانتپه نوشته است: در تاجیکستان مردم را حکومت یاردم نمی کند و نیز نمی گذارد که آنها خودشان کار پیدا کنند. خواننده با نام خشمگین از دنگره گفته است: تاجیک بی‌رحم‌ترین ملت برای خودی و مهربان‌ترین برای بیگانه هاست. یک خواننده دیگر از شهر نیویورک در این موضوع نوشته است: در امریکا دولت بهبودی خلق را اول میگذارد، مقصد اساسی بلند برداشتن سطح زندگی مردم است. و افزوده است: نمیدانم برای چی رئیسان ذهن مکتب کمونیستی فقط من سر شوا میگویند. یوسف از کشور مصر نوشته است: ما دانشجویان تاجیک در مصر عرب این حادثه را شنیده خیلی غمگین شدیم. خواننده با نام خوشدل از امریکا اظهار امیدواری کرده است که اعتراضگران بازار زرنثار موفق خواهند شد.
تشکر افراسیاب سلطان بود. با نگاهی به نظر و ارزیابی های خوانندگان و شنوندگان به مطالب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
و اکنون برمیگردیم به موضوع مربوط به روزی غلبه 9 می. در این روز حوادث جالب و خاطرمان زیاد رخ دادند. از جمله یک خانم ساکن وادی وخش ما از روز 9 می برای رفتن به فرانت یعنی به جبهه آمادگی می گرفت و اما خبری غلبه او را از سفر باز داشت. همکاری ما در شهر قرقانتپه هم ناصر جان مامورزاده با این زن هم صحبت شد و برای ما این گزارش را فرستاد.
وای عمری با تا مردان تا بیادت میرسد. در همون اداری حکومت بدهیم پویسکا در دست من بود. ما همه همون روزی ما در پویسکا در دست من همون روز جنگ تمام شد. همون روز که جنگ تمام شد ایدران حکومت دیدیم خیز خانه رفتیم. اونجا در رفتیم که قوچه همون گری کده خوابن. ایوارا بردن اکو. پویسکا دادن بردن. همون روز روز بگه شد. وای خرسندی هم نداشت با کده که بعدی جنگ تواشد.
شهربانو دولتوی 80 ساله روزی ختم جنگ دویومی جهانی 9 می سال 1945 را خوب به یاد دارد، زیرا او و 12 نفر دختران نورز از دهه غلاوبود ناحیه خراسان که در دست دعوتنامه خدمت عسکری به جنگ داشتند و باید سفربر می شدند، در روزی 9 می سال 45 خبری پیروزی و انجام جنگ را شنیدند. خانم دولتو می گوید از دوران جنگ دویومی جهانی سالهای 40 یاد داشت های یادی دارد و با وجودی سپری شدنی چندین ده ساله از ختم آن تا هنوز واقع و حادثات آن سالها به ویژه روزگاری سنگین آدمان در عقبگاه مثل نوار سینما از پیش چشمش می گذرد. و می گوید جنگ دویومی جهانی سه پیوندش پدر و برادر و عمکش را از او را بوده مسئولیت نگهبانی و تأمینات خانواده بر دوش خود او که همگی چیز بیش از ده سال داشت افتاده بود.
ما گویا در بالای سر همه ها در سن 12 سالگیم همه همه ها را ما نگاه بین کدام و اوقات دادم و خی همین در همین خدمت تا 5 سال جنگ تمام شده نه.
خانم دولتوه میگوید بعد از ختم جنگ جوان مردان در ظرف یک سال به زادگاه های خود برگشتند. گوهه میشد که رئیسان کلخوز نامه های سیاه مکتوب هایی رو که از فوت عسکران به اهل خانوادهش خبر میداد به زودی نمی رسانیدند، با این مقصد که استحصالات عقیب نزند و مردم مصروف کار بمانند. در سال 46 عصر گذشته از نخستین ها شده همسری آینده خانم دولتوه به زادگاه برگشت.
دیر نکشید آدمای پسمانده که من دو زنده حیات در آدر همه سال آمدن. همه سال 46 هر روز آدم آمده زنده ها آمدن همه شد. اول هیچ کس نامده همه خجوین ما آمدگه. یاش رفتگه وقت داشته درون 16 ده بردگین شد قبل او قبیده. اخیر جنگ این 44 ده. 44 ده جنگ که بسیار غلپکت آدم بسیار دور شد. ای ایجه گشته رو گفتن که 16 ساله 18 ساله گرفتی بیاین. هم تبیر کس دوز سالیم. وقت در را گرفتن اینجا بچه ها را همش همه مید بردن. همه خجوین ما قطعی همه رفتگی بود.
شهربانو دولت و در سین 16 سالگی با آن جوان مردی که تازه از میدانی نبرد برگشته بود ازدواج کرد. با گذشتی سالها آنها صاحب 14 فرزند شدند که از آنها 8 نفرشان برحیاتند. خانم دولت و میگوید هرگاهی که به معرکه‌های رسمی حکومتی دعوت می شود او را زمانی دریافت دعوتنامه برای خدمت در ارتش شوروی و اشتراک در جنگ به یاد می آید. وی تا هنوز با همراهی دوگانه های بر حیاتش از میان 12 جوان دختری غله آبادی که باید به جنگ می رفتند اون لحظه ها رو یادآور می شود.
یا سه تیم ده همش تمام شده گه دخترای دهنه بود همش و یا جده همه یک خالی مرد گلون رو دیگه و دیگهش بی بی می گفتن همون سال شده گه خیلی بی بی می گفتن یا تشا هست های نکه بود انا این مرادگل وشم هست امرهام شادی گل اینجا هست یاتا.
شهربانو دولت و هرچند حالا باز نشسته است و 80 سال دارد اما همانو بردم و چالاک به نظر میرسد. وی میگوید همیشه از حوادث سالهای جنگ دویم جهانی و فرزندان و نبرگان سر شمارش قصه ها کرده آنها را برای دوستی و رفاقت و کار خیر و ثواب تشویق میکند. با گفته خانم دولت و نقل قصه و حکایات حوادث سالهای 40 قرن گذشته برای نسل روزی بسیار مفید است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بر اثر بارشات زیاد برف در دو روز اخیر راهی ماشینگر در گردنه شهرستان مسدود شده و در دو جانب عقبه بیش از 1000 ماشین بارکش و سبکرو بند شده اند. خبرنگار رادیو آزادی در وادی زرافشان شاهین روشن با تکیه به گفته های کارشناسان محلی گزارش می دهد که وضع به وقوع پیوسته در گردنه شهرستان و قیمت مواد بازارهای منطقه نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
بر اثر بارش برف شدید و دشوار گذر شدن راه در عقبه شهرستان شاهراه دوشنبه خوجند، حدود 1000 ماشین های بارکش و مسافربر در قسمت بالای عقبه و دو جانب آن بند و روز دوم است که حرکت وسایل نقلیه در این جاده متوقف شده است. حبیب الله تاشبولادوف یک تن از رانندگان مسافربر که بنابر متوقف شدن راه گردنه شهرستان روز دوم را در نقطه بلندی این عقبه زیر برف و باران بسر میبرد در یک صحبت تلفنی گفت
برف باریداست دو طرفا همه برف باریداست پروبکه شدگی و یک ماشین کماز موبین راه و بیران شدگی راه را بستگی گزیشتن همه تان یکان نمودی تکنیکا پروبکه شده مونده تمکی دید.
بنابر نبود مواد غذایی و آب نوشاکی مردمانی که در گردنه بند ماندن در اذیت می باشند. در حال حاضر بحر پاککاری از برف و بهمن و کشادن راه عقبه شهرستان راهسازان با استفاده از تکنیک مشغول بکارند. این در حال است که نظر به گفته رانندگان و مسافران اگرچه راه عقبه شهرستان شاهراه خوجند دوشنبه پاککاری و کشاده می شود ولی آن همانا می گویند آنان خطرزا باقی می ماند. بارش برف زیاد و فرامدن ترما در این راه می تواند باعث رخ دادن صدمه نقلیاتی گردد و به قول آنها بر اثر خرابی های شاهراه دوشنبه خوجند تنها در 3 ماه اخیر سال جاری 5 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه 10 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
در بند برف ماندنی تقریبا 1000 خود را در گردنه شهری سانوه نوندگان ارجمند اینجا نشر اولی مجله شومگوهی پایان می‌یابد. در ادامه برنامه مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیمتان خواهند شد. من و عبدالقیوم بعد از تقریبا یک ساعت دیگر برای معرفی نشر جانبستی مجله شومگوهی با استودیو برمیگردیم.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغ کی یاد کردی، دیده آتدر ای من چار کردی، ای کشیری شیری من یاد کردی، دیده آتدر ای من چار کردی، ای کشیری شیری من یاد کردی، ای کشیری ای کشیری